و 50 در شرایطی شد که هم رونق اقتصادی هم مسائل امنیتی و به طور نسبی اقتدار امنیتی حکومت خوب بود، ولی دیدیم مثلا یه موجی اومده، یه انقلاب بزرگی رو ایجاد کرد. الان هم نباید تحت تأثیر این به اصطلاح مانوری که حکومت برای قاسم سلیمانی داد قرار گیره. بخشی از مردم اومدن، من یه مطلب تحلیلی نوشتم برای اصلا تحت تحلیل آماری، از کل کسانی که میتونستن در استانهای تهران و البرز کنش خیابانی بکنن 29% اومدن. یعنی ما حتی اکثر میتونیم بگیم 15% بیش از پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه حضور داشتن. این خوشایند نیست، اما اینها همه جامعه ایران نیستن، اقلیت جامعه ایران هستن. فکر بکنیم به اون 71% که نیومدن و الان در این اعتراضات مختلف داره نشون میده که اونها دارن آماده میشن اون چیزی که حالا آقای رحمانی بهش میگن مبارزه خلاقانه هست، اونو دارن عملا انجام میدن. و باز هم من بحث قبلیم هستم که درست طبقات محروم بیشتر بودن در اعتراضات آب و ماه، ولی بخشای طبقه متوسط رو دور پایینم بود.
بسیار ممنون آقای رحمانی، 2 دقیقه فرصت هست برای شما، صحبت پایانی شما رو میشنویم که بعد من آخرین پرسش رو از آقای لاهیجی بپرسم.
ببینید الان به نظر من حالا اون بحث با آقای افشاری میشه بعدا ادامه دارم، ولی الان به نظر من این انگشت توجه به جای خوبی رفته. این انگشت توجه باید بیاد تو چرخه اجتماعی، بیاد استمرار پیدا کنه به هر شکلی که میشه، که این آقای خامنه ای و سپاه گفتم حسن روحانی اصلا دیگه توا داده کاملش، بحثی توش نیست. آقای روحانی سپاه و آقای خامنه ای انگشت الان خوب رفته، شعار هم خوب رفته، انگشت اشاره باید ایشان باشه. این به نظر من معذرت خواهی بعد همچنین میدونه بره جلو، ولی این اصل معذرت خواهی شکستن این ابهتیست که اینا به شکل نادرستی کشیدن. ببین اینا میگن ما ولایت علیه داریم، خب علی تو نهج البلاغه خیلی جاها شکست نفسی داره، یه جاها اصلا اشتباه رو میپذیره. حالا کار من اصلا به چیز ندارم، اینا چون استناد میکنم من این حکومت علی نمیدانم و به هر شکلی حالا، ولی این آقا اساسا نگاهش یک پیچیدگی از حکومت معاویه و معمون داره. اگه بخوام مقایسه تاریخی کنم، جایی پول میده گاهی میکشه گاهی سرکوب میکنه. این منطق دیگه داره رو میشه، یعنی جرأت نه که نمیدونستن 1178 هم آمین رسن آقای خامنه ای آمول سرکوب کوی دانشگاه، ولی الان داره دهنه ها بازتر میشه.
بسیار ممنون.
دهنه های باز شده مهم هست به نظر من، و این باید حتی چک تحلیلی جا افتادگی و استادای دانشگاه اینه تبدیل باید گفتمان بکنن.
بله.
این به نظر من یه چیز مهمیه. شاید بشه گفت که امروز این شعارها خیلی نقطه تیز مورد توجهی داشت.
بسیار ممنون آقای لاهیجی، صحبت‌های پایانی شما هم میشنویم با توجه به اینکه قرار بود که به اون پرسش که آیا پیگیری این پرونده در خارج از مرزهای ایران هم امکان پذیر هست.
ببینید باید اول خدمتتون عرض کنم که علاوه بر قربانیان ایرانی، بقیه کشته شده ها و بقیه قربانیان هستش، 5-6 کشور بودن، و الان درخواست هایی که دولت کانادا، دولت های اروپایی، به خصوص اوکراین، دولت اوکراین، اینی که یک کمیسیون بین المللی برای تشکیل باید بشه، یعنی به صرف این که یک مسئول نظامی اون هم بیاد بگه که ما اشتباه کردیم، قضیه اینجا تمام نمیشه. برای اینکه به یک هواپیمای غیر نظامی در یک کشوری شلیک شده و باعث سقوط اون شدن، باید مشخص بشه که دلایل این سقوط چی بوده، آیا اشتباه بوده، عمد بوده یا غیر عمد بوده. یعنی اینجا قضیه ممکنه حتی جنبه جرم پیدا بکنه از نظر جزایی، خدمتتون عرض میکنم. برای الان همه، من امروز اکثر وزرای خارجه یا حتی در فرانسه وزیر دفاع فرانسه تاکید کردن که بعد این کمیسیون بین‌المللی تشکیل بشه درباره چگونگی و علت این حادثه. اول این کار باید بشه، و جمهوری اسلامی هم در موضع و موقعیت نیست که بخواد مانع کار این کمیسیون بشه. بعد پرداخت خسارات، همین خدمتتون عرض کردم، خسارات بزرگی متوجه اوکراین شده، بیش از 10-12 نفر از شهروندان اون کشته شدن که بیشترشون هم خدمه هواپیما بودن، در ارتباط با دولت کانادا همینطور، افغانستان، آلمان، سوئد. بنابراین دعاوی بزرگی در دادگاه‌های این کشورها، اگر جمهوری اسلامی نخواد داوطلبانه میلیاردها دلار ممکنه خسارت رو مطالبه بکنن، برای که جان اونها مثل جان مردم ایران نیستش که در قانون مجازات عمومی با گاو و شتر و درهم و طلا تقویم بشه. یعنی در اون کشورها جان انسانها ارزش داره. ما بارها بارها دیدیم برای یک خون ریخته شده، اون هم در اثر اشتباه یک مأمور دولتی، دادگاه‌های اروپایی یا دادگاه کشورهایی مثل کانادا میان خسارت‌های میلیونی میدن. بنابراین صورت حساب جمهوری اسلامی در حوزه پرداخت غرامت به ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار بسیار گران و گزاف خواهد.
بسیار ممنون از شما. به پایان این میزگرد تحلیلی رسیدیم. تشکر میکنیم از آقایان عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس، تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن که از طریق خط تلفن همراه ما بودند. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
مسئله ای که مورد نظر من هست اینه که من میخوام یکی به من بگه این آقای این 40 سال حکومت ایران یک جنبه مثبتش رو بگیر، حداقل به یه چیزی مردم دلشون خوش باشه. منفیاش اینقدر فراوونه که دیگه احتیاج به قابل شمارش نیست. فقط یه جنبه مثبتش رو بگین که دلم خوش باشه.
هموطنان شریف آگاه ما به خوبی مستحضر هستند که آتش به اختیار یعنی همین. وقتی ولی امر مسلمین جهان دستور میده هر جا تشخیص ضرورت و ضرورت ایجاب میکنه وارد عمل بشین، مثل به رگبار بستن توی نیزارهای محشر، اعدام خیابانی وسط خیابون با تبر زدن گردن و صورت تظاهر کننده در گرگان و حالا شدی که هوای آتش به اختیار مثلا این 176 نفر رفتن. آیا حالا ولی امر مسلمین جهان تشخیص نمیدن، ارزیابی نمی کنن که این 176 نفر ارزش یک روز عزاداری و اعلام سوگواری داشتن؟ آیا به خاطر اون یک نفر آدمی که در واقع صحنه سیاسی ایران هم و خاورمیانه خط شد، قاسم سلیمانی، که بعد از اون بلافاصله 200 میلیون یورو بودجه تخصیص دادن برای ادامه جنایت خیانت وطن فروشی خارج از کشور، آیا 2,121,000 اون 2 میلیون یورو اختصاص نمیدن به این خانواده‌های داغدار؟ اینا سوالایی که انسان‌های شریف و وطن پرست ما به طور دائم در ذهنشون مرور میشه.
با سلام، در درجه اول میخواستم خدمت تمام خانواده‌های عزیز تسلیت عرض کنم برای صعود هواپیما. و من فقط یه مطلب رو میخوام بگم که اولین کسی که مقصره، تنها کسی که مقصره تو این جریان، کسیه که حرف از انتقام میزد، انتقام سخت. و تنها کسی که از انتقام سخت صحبت کرد و فقط یه سیلی زد بازم انتقام میخواد بگیره، مقصر اصلی اونه که این جو رو ایجاد کرد. اتوبوسی که رفت توی دره دله، هواپیمایی که افتاد، مردمی که زیر دست پا له شدن، کشتن همه این انسانها، خونشون به گردن همون شخصه. آقای خامنه‌ای استعفا بده. تنها کاری که کمترین کاری که میتونی بکنی استعفا بده. خواهش میکنم دست از سر مردم ایران و ایران بردار. استعفا بده، از این دروغ ها مردم رو نجات بده. 40 سال اینا دارن به مردم دروغ میگن. 40 سال این دروغ اول آخرشون هم نیست. مردم اینا رو من نمیدونم چطوری نشناختن. آقای خامنه‌ای استعفا بده. مقصر همه این خونا شما هستید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 21:09 به وقت تهران هست و همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا در ارتباط با پوشش خبرهای مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری خط اوکراین در ایران هستید و همچنین اعتراضاتی که از ساعت پیش در تهران شروع شد. نیروهای امنیتی به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری در مقابل دانشگاه امیرکبیر گاز اشکاور شلیک کردند و همچنین گزارش‌های دیگری از تجمع مردم در مقابل دانشگاه‌های شریف هم و برخی دیگر از خیابان‌های تهران گزارش شده. همکارم نوشین سعید حسینی در استودیو با ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این اعتراضات برامون بگین. نوشین چه خبر؟
بله، بعد از تجمع گروهی از دانشجویان و مردم مقابل سه دانشگاه تهران، امیرکبیر و شریف در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران در هواپیمای مسافری اوکراین و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی، خبرهای آمد در رابطه با اینکه این معترضان از طرف نیروهای امنیتی به سمتشون گاز اشک‌آور شلیک شده. معترضان هم شعارهایی سر دادند مثل دروغگو دروغگو مملکت رو رها کن و با این شعارها به پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی درباره این حادثه اعتراض کردند. شعارهای دیگه‌ای هم بود از جمله سپاهی حیا کن، مملکت رو رها کن و چند شعار دیگه که با هم گوش می‌کنیم. خبرگزاری ایرنا هم نوشت که صدها نفر از مردم تهران در اعتراض به اعلام دیرهنگام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی که منجر به جان باختن حدود 147 نفر از هموطنان ایرانی شد، در مقابل دانشگاه امیرکبیر در خیابان حافظ تهران اجتماع کردند و به گفته این خبرگزاری حضور زیاد مردم و به ویژه جوانان موجب شده که سیل جمعیت به سمت چهارراه ولیعصر حرکت کنند. گروه دیگری از معترضان هم در برابر دانشگاه شریف تجمع کردند و اونها هم شعارهایی دادند مثل فرمانده کل قوا استعفا و مایه ننگ ملت سپاه بی کفایت. مقاماتی که این اتفاق به حوزه مسئولیت اونها مرتبط میشه، یعنی در واقع شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، شامل آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا، حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان مقام موافق هواپیمایی، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران، مسئولان پدافند سپاه و همینطور فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا. میدونیم که سه روز بعد از فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین، اون هم در اطراف تهران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیه رسمی پذیرفت که پدافند سپاه پاسداران دچار خطا شده و به اشتباه این هواپیما رو هدف قرار داده. مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی نزدیک سه روز اصابت موشک به این هواپیما رو تکذیب کرده بودند و به تئوری‌های توطئه دامن زده بودند. ساعتی بعد از اقرار جمهوری اسلامی به خطای انسانی هم خب به هر حال واکنش‌های بین‌المللی آمد، از جمله نخست وزیر کانادا که خواستار شفافیت و اجرای عدالت شد. در ضمن رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده، کمی پیشتر در پیامی توییتری برای گرامی داشت یاد قربانیان این حادثه فراخوان داده بود و گفته بود که مردم سراسر ایران روز یکشنبه فردا در میدان آزادی شهرهای خودشون تجمع کنند و خانم بنی اعتماد در این پیام توییتری این حادثه رو افتضاح سخت خونده بود. ولی حدود مثلا 20 دقیقه پیش دوباره خانم بنی اعتماد توییت کرد و گفتش که هشدارهای جدی از طرف نهادهای امنیتی دریافت کرده به خاطر همین فراخوانش و به همین دلیل هم این فراخوان رو لغو کردش. در ضمن در شبکه‌های اجتماعی هم خبرهایی درباره شروع شدن اختلال در اینترنت ایران منتشر شده که باید منتظر موند و دید که چقدر دیگه این اختلالات ممکنه بیشتر یا کمتر بشه.
بسیار ممنون. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات پس از حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین در اطراف تهران خبر می‌داد که با واکنش شماری از مردم در تهران دست کم آغاز شده. اما همین موضوع رو در میون گذاشتیم با مهدی فتاپور از اعضای رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان و در مورد تجمعات دانشجویی روز شنبه از او پرسیدیم.
بعد از ترور آقای سلیمانی خب یک فضایی به وجود اومد که اینجور تصویر شد که نیروهای حاکم تونستن بعد از اعتراضات چند ماه پیش و وضعیتی که در جامعه وجود داره یه مقداری مسلط بشن و به اتکای مخالفت با آمریکا بتونن یه مقداری